به نام خدا. کتاب زندگی کوتاه است. نامه‌ای به قدیس آگوستین. نویسنده یوستین گوردر. دفتر اول. با سلامی از فلوریا آملیا به اورلیوس آگوستین از قفه هیپو. به راستی عجیب است که تو را اینطور خطاب می کنم. روزگاری خیلی خیلی پیش از این به سادگی می نوشتم به اورل کوچولوی شوخ و شنگم. اما اکنون از آن زمانی که دستهایت را دورم حلقه می کردی 10 سال گذشته است و بسیاری چیزها عوض شده است. این را می نویسم زیرا کشیش قرطاجنه به من اجازه داده است تا اعترافات تو را بخوانم. او خیال می کند خواندن کتابهای تو می تواند زنی مثل مرا سر به راه کند. سال هاست که من خواهی نخواهی به جماعت کلیسایی اینجا پیوستم و شاگرد مدرسه مسیحی شدم. اما اورل هرگز اجازه نخواهم داد که تعمیدم بدهند. اگرچه نه عیسای ناصری سر راهم ایستاده و نه 4 انجیل، اما تن به تعمید نخواهم داد. در کتاب 6 نوشته ای به زنی که با او زندگی می کردم اجازه ندادند در کنارم بماند. از من جدایش کردند، چرا که مانعی بر سر راه ازدواج من بود. دلم که سخت به او بسته بود پاره شد و زخمی خون ریز برداشت. او به آفریقا بازگشت و به تو قول داد که هرگز با مرد دیگری زندگی نکند. او پسرمان را پیش من گذاشت. چه خوب است که می‌بینم هنوز به یاد داری که هر دو نفر ما تا چقدر به هم وابسته بودیم. تو می‌دانی که یگانگی ما از این هماشیانی‌های مرسوم زن و مرد پیش از ازدواج مرد معانی بیشتری داشت. ما بیش از 12 سال با وفاداری با هم زندگی کردیم و خداوند به ما فرزندی داد. ای بسا کسانی که به ما برمی‌خوردند گمان می‌کردند که زن و شوهر شرعی هستیم. و اورل، خیال می‌کنم این مایه غرور تو می‌شد، چرا که بیشتر مردان از زنانشان شرم داشتند. آن پیاده‌روی روی پل رودخانه آرنو یادت هست؟ که ناگهان دستی روی شانه هم گذاشتی و مرا ایستاندی و چیزی به من گفتی؟ یادت هست؟ بارها نوشته ای که بسیاری چیزها را نگفته گذاشته ای. بسیاری چیزها را فراموش کرده ای. باید مرا ببخشی که 1-2 نکته مهم را به یادت می آورم. این درست که من قول دادم با مرد دیگری آشنا نشوم. اما این قول را به خداوند که ندادم. مگر تو نبودی که التماس کردی به تو این قول را بدهم؟ در این مورد هیچ تردیدی ندارم. چون این تنها دلگرمی من بود زمانی که از میلان تنها به وطنم سفر کردم. آخر هنوز دلت برای من می تپید. چه بسا مونیکا نظرش را عوض می کرد. چه بسا ما دوباره می توانستیم دستهای من را به دور هم حلقه کنیم. زیرا انسان از کسی که با خشم و نفرت از خودش رانده وفاداری طلب نمی کند. چند جمله پایین تر می نویسی زخمی که دلم را پس از بریدن رابطه هم با زنی که با او زندگی می کردم خورد کرده بود بهبود نمی یافت. نخست خونریز و سخت دردناک بود. سپس چرکین شد و درد آن را کمتر حس کردم. بله، باشد باز به این حساسیت و درد و چرک کردن باز خواهم گشت. هر دوی من خوب می دانیم که مرا تنها به سبب اینکه مونیکا دختر مناسبی برای تو یافته بود از تو دور نکردن. البته عذر مونیکا این بود. او به آینده خانواده فکر میکرد یا کمی هم به من حسادت میکرد. قبول نداری؟ چه بسیار به این موضوع فکر کردم. هرگز آن فصل بهار را که او مثل گرد باد وارد میلان شد و خود را میان من و تو قرار داد فراموش نمیکنم. اما شما هر دو بودید که مرا روانه کردید و دلیل اصلی آن برای تو ازدواج برنامه ریزی شده‌ات نبود. دلیل دیگری هم داشت. گفتی که تو را برای آن از خود جدا می کنم که بی اندازه دوستت دارم. البته حالت طبیعی قضیه آن است که آدم در کنار یار محبوبش بماند و از او حمایت کند. اما تو درست خلاف این را عمل کردی. دلیلش این بود که خارش مردن عشق شورانگیز میان مرد و زن در تو سر زده بود. فکر می کردی که من تو را به جهان حسی می برم. و لاجرم آرام و قرار نداشتی تا خود را وقف رستگاری روحت کنی. در نتیجه از آن ازدواج پیشنهادی هم چیزی حاصل نشد. نوشته ای خداوند بالاتر از همه خواهان زندگانی پارسیانه بنده است. چه سخت است باور چنین خدایی. اورل آه ای بی وفا. زمانی که مرا از خود دور کردی گناه چه خیانت والا منشانه ای را به گردن گرفتی. دلت با من بود و چنان زخمی برداشته بود که از آن خون می چکید. اگر گفتن این حرف دردی را دوا می کند، باید بگویم که البته دل من نیز همان زخم را داشت. زیرا ما دو روح بودیم که از هم جدایمان کرده بودند، یا اگر دلت بخواهد دو تن، یا در واقع دو روح در یک بدن. زخم تو خوب نشد، سوزان بود و سخت دردناک، تا آنجا که سرانجام چرک کرد و تو درد را کمتر حس کردی. اما چرا؟ زیرا تو رستگاری روحت را از من بیشتر دوست می داشتی. چه روزگاری اسقف ارجمند، عجب رفتاری. آیا هرگز فکر نکردی چگونه کار بدینجا کشید؟ از اعترافات تو که چنین چیزی بر نمی آید. اما خیانتی از این بالاتر است که آدم معشوقش را به خاطر نجات روحش ترک کند؟ آیا برای زن تحمل این آسان تر است یا اینکه مردش به خاطر ازدواج او را ترک کند یا زن دیگری را بر او ترجیح دهد؟ اما زن دیگری در زندگی تو وجود نداشت. تو فقط روح خود را بیشتر از من دوست می داشتی. روح خودت را اورل، این چیزی بود که می خواستی نجاتش بدهی. همان روحی که زمانی در آغوش من آرامش یافته بود. تا زمانی که مرا داشتی هرگز تمایل خاصی به ازدواج نداشتی و می گفتی این ازدواج تنها نوعی انجام وظیفه فرزندی است و بس. و تو هیچگاه ازدواج نکردی. همسرت اهل این دنیا نبود و پسرمان نیز در میان بود. و خداوند شاهد است که من به همان اندازه مادر آدئوداتوس بودم که تو پدر واقعیش بودی. این من بودم که او را حمل کردم. من بودم که او را از سینه ام شیر دادم، چون دایه شیرده نداشتی. و تو می نویسی که من او را به تو واگذاشتم و رفتم. هیچ مادری این کار را به دلخواه نمی کند و تنها پسرش را بدون تحمل دردناکترین رنجها ترک نمی کند. اما با نبودن تو در کنارم میبایست چیزی نخواهم، چون مال و منانی نداشتم. مگر به همین دلیل نبود که مونیکا میخواست تا تو با دختری از خانواده ثروتمند ازدواج کنی؟ تصور میکنم که این حرف از یک یونانی است که گفته است عدالت را جز در میان برابران در کار نمیتوان آورد. در کتاب نهم دست به دامن خداوند شده ای که اعترافات تو را بپذیرد و از جمله هزار چیز دیگر را نگفته گذاشته ای. یکی از این چیزهایی که از قلم انداخته ای این آخرین دیدار ماست و چه بسا این کار را به عمد کرده ای. چرا یک کلمه هم درباره آنچه یک سال تمام در روم پیش از بازگشت به آفریقا کرده ای حرف نمی زنی؟ برای کسی که می خواهد این طور با جدیت خاطرات بنویسد این کار چندان مایه سربلندی نیست. حالا درباره آنچه در روم گذشت چه فکر می کنی؟ اورل، این چه بلایی بود که بر سرمان آمد؟ جستجوی معنوی تو به دنبال روحت شاید از آن اتاقک مفلوک در آوانتین آغاز شد. مطمئنم که شنیده بودی من به هر ترتیبی بود به سلامت به اوستیا رسیدم. در آنجا به سرعت وسیله سفر یافتم و با در نظر گرفتن اوضاع سفر به خوبی طی شد و کمترینش این بود که من با قرطانجه برگشتم. این بار نیز این تو بودی که کار سفر را راست و ریست کرده بودی. این دومی بار بود که به آفریقا برگردانده می شدم. درست مثل یک کالای تجارتی. از آن زمان خیلی گذشته و زخم‌ها به هم آمدند. از 15 سال پیش که از میلان برگشتم تا کنون همیشه پا در جای پای تو گذاشتم. یا بهتر است بگویم همان مسیرهای قدیمی ما را در قرطانجه باز پیمودم. نخست هرچه در زمینه فلسفه به چنگم می آمد می خواندم. چون باید در میافتم که در فلسفه چه خاصیتی نهفته است که میتواند یک زوج عاشق را از هم جدا کند. اگر عاشق زن دیگری شده بودی چه بسا دلم میخواست ببینمش. اما رقیب من زنی دیگر نبود، یک اصل فلسفی بود. پس برای اینکه تو را بهتر میفهمیدم میبایست یکی از همان راههایی را که تو رفته بودی در همان مسیر طی میکردم. میبایست فلسفه میخواندم. رقیب من تنها رقیب من نبود، او رقیب هر زنی ستاره شناس، او همانا فرشته مرگ عشق بود. تو اسمش را پرهیزگاری می‌گذاری. او را در کتاب 8 نوشته ای آنگاه فرصت آن را یافتم تا پارسایی را در زیبایی نابش بیابم، آرام و سرخوش، بی هیچ سبکسری در شادمانیش. با دوستخویی دلربایش مرا فرمود تا بیدرنگ به سویش روم. آنگاه دستان پارسیانش را از هم گشود تا مرا در آغوش گیرد. با چند کلمه چه حرف ها که نزده ای. حتی تلاش هم نمی کنی پنهان کنی که چگونه به خودت اجازه دادی که اغوایت کنند. نمی توانم انکار کنم که درست هنگام خواندن این بخش دلم از رشک به خود می پیچید. مگر در زمانی که شور جوانی در ما شعله می کشید کم و بیش همین گونه خود را به من وا نگذاشته بودی؟ آیا من با همان دوستخویی دلربا نکوشیدم که تو را در آغوش بگیرم؟ احساس میکنم دلم میخواهد همزمان با هوراس بگویم وقتی احمقها میخواهند خطا نکنند دقیقا خلافش را میکنند. من هم مثل تو با سیسرون شروع کردم. تو در کتاب سوم درباره او مینویسی آنچه در اندرزهای سیسرون به ویژه بسیار دوست میداشتم این بود که مرا بر آن نمیداشت تا این یا آن جهت را در فلسفه پیگیرم، بلکه حقیقت را دوست بدارم و بجویم و بیابم. و حقیقت اورول آن چیزی بود که مرا بر خواندن آثار فیلسوفان و شاعران بزرگ برانگیخت. انجیل‌های چهارگانه را هم خواندم. از زمانی که از یکدیگر جدا شده ایم، من تمام وقتم را وقف حقیقت کردم. همان گونه که تو کمر بستی که خود را وقف پرهیزگاری کنی. هنوز هم برای من عزیزی، هرچند باید بیفزایم که امروز حقیقت برایم عزیزتر است. اکنون در قرطانجه مرا زنی می دانند اهل دانش که درس خصوصی می دهد. برایت جالب نیست که فکر کنی اکنون این منم که استاد فن بلاغتم؟ نکند شوخ طبعیت را هم از دست داده ای؟ در اعترافات که چیزی از شوخ طبعی به چشم نمی خورد. اورول وقتی با هم بودیم اما چنین نبود. می توانستیم از کله صبح تا سر شب بگوییم و بخندیم. امروز چه بسا شوخ طبعی و طنز برایت از مقوله شهوات جسمانی یا تن‌پروری است. با این همه باید از تو به خاطر کتابهایت تشکر کنم. هیچ کتاب دیگری به این خوبی به من کمک نکرد تا بفهمم چرا اول خواستی که از من جدا شوی. زیرا می‌خواستی دندان روی جگر بگذاری تا دخترک 11 ساله‌ای به سن بلوغ برسد که با تو ازدواج کند. پس تصمیم گرفتی تا ماده ایزدی را که نامش را پرهیزگاری گذاشته ای بپرستی. سپاسگزارم که چنین صمیمانه و رک می نویسی. این که حافظت گهگاه یاری نمی کند امریست جداگانه و یکی از دلایل این که من دارم می نویسم نیز همین است. به گفته تاکیتوس غم خوردن در مصیبت شایسته زنان است و یاد کردن آن شایسته مردان. اما تو حتی به یاد هم نمی آوری اورول. سه نامه در برابرم دارم. یکی از آنها را بلافاصله پس از آنکه سرانجام از ازدواج کردن پشیمان شدی از میلان برایم نوشتی و هنوز چند ماهی از زمانی نگذشته بود که من مجبور به جدایی شده بودم. سپس نامه تو از اوستیا پس از مرگ مونیکا رسید. چه لطفی کردی که اجازه دادی آد اوتادوس هم در کنارش پیام کوچکی به مادرش بنویسد. یکی دو سال بعد نامه دیگری رسید. پس از آنکه پسرک بیچاره‌ات را از دست داده بودی. آیا کسی اشکت را در آن زمان دیده بود؟ گمان نمی کنم که باور داشته باشی که پسرک به این دلیل بیمار شد و مرد که نطفه‌اش در گناه بسته شده بود. آیا غیر از این است؟ این را به خاطر آن چیزی می پرسم که در کتاب نهم خود نوشته ای و آنجا آد اوتادوس را میوه گناه خود دانسته ای. البته افسوده ای که خداوند قادر است کارهای زشت ما را به چیزهای زیبا بدل کند. نوشته ای که سهم تو از پسرک همون گناه بود و بس. شرمت باد اورول. تویی که خود نام آد اوتادوس را برای او برگزیدی. لابد این باور را نداری که خداوند پسر را برد تا دست تو را در کار کیشیشی و اسخفی باز گذارد. باشد که خداوند خیالهای خام تو را هم ببخشد. اورول یک فرزندی مرده است. به گمان من حق آن بود که پیش من می آمدی تا قدری با هم گریه کنیم. تو و من. تو هنوز در کلیسا مقامی نداشتی و هنوز پیمان نامزدی نبسته بودی. و آد اوتادوس تنها فرزند ما بود. اما شاید تو از آنچه در روم گذشته بود چنان شرمسار بودی که شهامت روبرو شدن با من را نداشتی. یا می ترسیدی که مبادا همان اتفاق باز رخ بدهد. نمیدانم چرا گریه کردن برایت تا این حد دشوار است. کتاب نهم اورول. آیا به راستی گمان میکنی که نشان دادن سوگ امری به این قدر جسمانی است؟ تو حتی به پسرت اجازه ندادی که هنگام وداع با مادر بزرگ اشک بریزد. من گمان میکنم که خودداری از اشک ریختن جسمانی تر است. چون اگر حسابی گریه نکنیم آن غم همچون باری سنگین بر دل ما میماند. یاد آن پسر قرین آرامش باد. دفتر دوم. همانطور که اشاره کردم توانستم اعترافات تو را در قرطانجه از کشیش امانت بگیرم. مرا ببخش که برخی عبارات را اینجا نقل می‌کنم. چون می‌خواهم بعداً به آنها ارجاع بدهم. امیدوارم حوصله آن را داشته باشی که نظریات مرا با ذهنی روشن بخوانی. یا اگر دلت بخواهد اعترافات مرا. چون این نامه برای من چیزی ورای یک تهنیت شخصی به توست. این همزمان نامه ای است به اسقف هیپورگیوس. از وقتی که ما دو نفر دستهای ما را به دور هم حلقه می کردیم، سالها گذشته است و اتفاقات بسیاری رخ داده. از این رو در عین حال میتواند نامه‌ای خطاب به تمام کلیسای مسیحی باشد، چرا که امروز تو در موقعیت پرنفوذی قرار داری. هرچند اعتراف میکنم تصور این نکته بند دلم را میلرزاند، اما از خداوند میخواهم که مردان کلیسا هم تا به تحمل شنیدن صدای یک زن را بیاورند. آیا چیزی را که آن صبح در حال گذر از فوروم رومانوم به تو گفتم به یاد میآوری؟ وقتی که لایه بزرگ برفی که پالاتین را پوشانده بود دیدیم؟ من از تراژدی مدعا نوشته سنکا که اخیراً خوانده بودم حرف زدم. در آن نمایش گفته می شود که حرف طرف مقابل را هم باید شنید و آن من بودم. کتاب نخست با پیشگفتار نوید بخشی آغاز می شود. آنجا که تو علم و عظمت خداوند را ستایش می کنی. نوشته همه چیز از توست، از طریق توست و در وجود توست. بعد از دوران خردسالی خود می گویی. هرچند به گمان من بسیاری مشاهدات خود را از نخستین سالهای آدئوتادوس به وام گرفته ای. اما از همین ابتدا ریز لحن ملالاور و کسالتباری که همچون نخی سرخ رنگ در تمام کتاب کشیده می شود آشکار است. هیچ کس در مقابل تو از گناه مبرا نیست. حتی نوزادی که فقط یک روز در جهان زیسته است. ممکن است دست و پای بی اراده نوزاد بی گناه باشد، اما روح او نیست. به راستی چرا نه؟ خب چون پسرک کوچکی را دیده ای که رنگ باخته از خشم و با حالتی پر از انزجار به برادرش نگریسته که اونیز میخواسته از سینه مادرش شیر بخورد. آه اوروله بیچاره. چون نوزاد میخواهد به سینه مادر بیاویزد که معنای آن سنگدلی نیست. مینویسی که خداوند بدن انسان را از محبت حسها و عضوها برخوردار کرده است، آنها را به زیباترین شکل درآورده و در آن تمام غرایزی را نهاده که حیات را سرپا نگه می‌دارد و از آن دفاع می‌کند. اما این مقوله را چیز زیبا و خوبی تلقی نمی‌کنی. از همان ابتدا درباره تولدت ابراز نگرانی می‌کنی که در عین ظلم بوده و اینکه مادرت نطفه‌ات را در گناه بسته است. یا با عشق از خف معظم، نطفه فرزند با عشق بسته می شود. خداوند متعال که جهان را به این زیبایی و خرد آفریده اجازه نداد به خودی خود رشد کند. تو حتی در این که مونیکا تو را در نوزادی غسل تعمید نداد معنی عمیق‌تری می بینی. زیرا لکه های گناهی که پس از غسل تعمید بر تن آدم می نشیند به احتمال قوی با خود معصیت بزرگتر و خطرناکتری در پی می آورد. گناه، معصیت اورول؟ چرا؟ چون خداوند ما را زن و مرد آفرید، زنان و مردانی با نیازها و احساساتی که بروز می‌کنند، و یا اگر بخواهی با غرایز یا امیال نفسانی. اورول، من که می‌توانم این را به تو بگویم؟ تویی که زمانی همبستر سرخوش من بودی، تا حتی شیفتگی خود را برای داستان دیدو و آینیاس بخشی از فهرست گناهانت به شمار می‌آوری. در سراسر کتابت مدام بدین روال درباره امیال نفسانی و هوس‌های گناه آلود می‌نویسی. آیا هرگز تصور کرده‌ای که این تو هستی که محبت‌های الهی را زشت می‌بینی؟ به گمانم که انزجار تو از عالم هواس بیشتر متأثر از آثار مانویان و افلاطونیان است تا شخص خود عیسی ناصری. در کتاب دهم انزجارات نه تنها از عالم حواس و لاجرم آفرینش الهی تأکید دارد، بلکه از خود حس‌ها نیز منزجری که به نظر من آنها نیز آفرینش خداوند هستند. وسوسه حس بویایی اصلا مرا خوش نمی‌آید. وقتی حسش نمی‌کنم در جستجویش هم نیستم. چنانچه وجود داشته باشد آن را طرد نمی‌کنم، اما می‌توانم تا ابد بدون آن سر کنم. گویا حتی شرمت می آید که خوراک بخوری چون ممکن است خوشت بیاید. اما خداوند به تو آموخته که غذا را همان گونه مصرف کنم که انسان دارو را به کار می برد. مبارکت باشد. هرچند حتی تصورش هم حال مرا به هم می زند. نوشته ی حتی زمانی که برای حفظ سلامت خوراک می خوریم احساس خطرناکی از رفاه را در پی داریم. در نتیجه همیشه دانستن این که بدانیم این غذا برای ادامه زندگی لازم است یا لذتی پنهان است که آن را از ما طلب می کند آسان نیست. نه ای وای من، اسقف، اگر چیزی همزمان هم برای خوردن و هم برای سلامت جسم مفید باشد چه؟ من شخصا به این کلمات ساده هوراس ارجاع می کنم و این کار را با آسوده ترین وجدان انجام می دهم. چه آرامش بخش است که گهگاه خود را رها کنیم. اورل، انسان باید بخورد و مجاز است که از غذا خوردن لذت ببرد. شستشوی بدن را که ترک نکرده ای. زمانی که چشمت به گل زیبا می افتد، چه بسا دلت بخواهد بروی و آن را ببویی. حتی اگر امروز این کار را نیاز جسمانی بنامی. حقیقتاً شرم‌آور است. اما به قول سیسرون، هیچ کلام مهملی نیست که فیلسوفی آن را بیان نکرده باشد. این جمله به راحتی به طلبه‌های کلیسا هم قابل اطلاق است. روزی را که با هم روی پل رودخانه آرنو قدم می‌زدی به یاد می‌آوری؟ در حین راه ناگهان تو ایستادی چون دلت خواست که موهای من را ببویی. اورل، چرا دلت خواست چنین کنی؟ آیا ندای نیاز جسمانی بود که بار دیگر خودش را آشکار کرده بود؟ چنین گمان نمی کنم. خیر، من باور دارم تو زمانی مفهوم واقعی عشق را می شناختی. اما متاسفانه آن را از یاد بردی. در کتاب دوم درباره سالهای نوجوانیت در تاگاسته نوشته ای. زمانی که روحت به نیازهای جسمانی آلوده بود. نوشته ای چیزی که بیشترین لذت را به من می داد دوست داشتن و دوست داشته شدن بود. ولی از گنداب جذابیت‌های جسمانی و از سرچشمه هوس‌های جوانی بخارهای مهالودی برخاست و چنان قلب مرا در سیاهی و مه گرفتگی فرو برد که نمی‌توانستم میان عشق ناب و هوس ناپاک تفاوتی قائل بشوم. هر دو احساس در درونم می‌خروشید، با اختشاش در هم می‌آمیخت و مرا یک الفچه ناپایدار را به درون چاه ویل شر و شورها می‌کشید و لاجرم به گردابی حائل از صفات ناپسند می‌انداخت. اورل، به گمانم قدری گزافه‌گویی می‌کنی. حتما تو هم مانند هر پسر جوانی تخیلات سرزنده خود را داشتی. اما سالها بعد که من تو را ملاقات کردم، هم بستر من جوان بی‌تجربه و بی‌دست و پایی بود. همچنین میافزایی از این که به اندازهی که رفقایت ادعا میکردن تجربه دارن تجربه نداشتی شرمسار بودی. نوشته ای آنها با سربلندی از صفتهای ناپسندشان تعریف میکردن، سپس تو هم چنین کردی. آری، این کارها کودکانه است، قبول نداری؟ اما شرماور، شاید شرماورترین چیزها این است که از خف هیپورگیوس همچنان ذهن مشغول این افکار کودکانه است. یک اسقف که نباید حالتهای انسانی را عجیب بداند. پسر بچه ها پسرند دیگر، تا بوده همین بوده. حتی از یادآوری جنایت وحشتناکی که در 16 سال عمر خود به همراه چند پسر بچه دیگر انجام داده ای شرم نمی کنی. چند گلابی از یک درخت دزدیدید. سپس خیلی جدی و عبوس می شوی. ابتدا به گفته پولس هواری اشاره می کنی که بهتر است مرد زنی را لمس نکند. راستی اورل عزیز، چرا تنها همین یک جمله را نقل می‌کنی؟ به گمانم علتش چیزهایی است که از مانویان آموخته‌ای. آیا در کلاس علم بیان به تو نیاموختند که جدا کردن جمله‌ای از سیاق آن چقدر خطرناک است؟ درست است که پولس نوشته برای مرد بهتران است که زنی را لمس نکند. اما او در ادامه می‌افزاید که برای پرهیز از ولنگاری هر مرد باید همسر خود را داشته باشد و هر زنی شوهر خود را. کمی بعدتر نیز تأکید می‌کند که زن و شوهر باید مثل یک بدن باشند. مدام با هم درآمیزند تا مبادا به خیانت بیندیشند. زیرا خواهند توانست در پرهیزگاری به سر برند. سوالی که مطرح می شود این است، آیا شایسته است که با پرهیزگاری صفتهای ناپسند را سرکوب کنیم؟ اگر از من بپرسی خلاف آن را توصیه می کنم. حقیقت این است که تو از مردان همسن و سال خودت به مراتب بیشتر درگیر این گونه افکار هستی. با وجود آنکه زمانی که خود را در آغوش مادر پرهیزگاری انداخته ای 15 سالی می گذرد. اوه، البته شکست بزرگی را هم تحمل کرده ای. هوراس می نویسد اگر طبیعت را با شنکش هم برانید باز برمی گردد. مگر آنکه با آن برخورد قاطع و عاجل بکنید. بفرمایید. نوشته ای بهتر بود که در جوانی در راه ملکوت اعلی خود را اخته می کردم. در آن صورت چه بسا با خاطری آسوده تر در انتظار پیوستن ملکوت اعلی می نشستی. اورل بیچاره، چقدر از مرد بودن شرمنده ای. تویی که اسب کوچک من بودی. با وجود این حالا دل خود را پیش خداوند خالی می کنی و می گویی دلت برای زنی در کنارت تنگ شده است. در کتاب دهم نوشته ای اما در خاطره ام هنوز از چیزهایی که تا این اندازه درباره‌شان صحبت می کنم، از عادتهای گذشته تصویرهایی ثبت شده بر جای مانده است. آنها خود را بر من تحمیل می کنند. گرچه واقعیت این است که در بیداری وضوح چندانی ندارند، اما در خواب مرا وسوسه می کنند. نه تنها برای لذت بردن، بلکه برای پذیرفتن و عمل کردن. از فهوای این سخنان چنین برداشت می کنم که هنوز خود را اخته نکرده ای. چه بسا دلت گاهی هوای مرا می کند. چه بسا خاطره های من و برخی عادت های گذشته است که در رویا به سراغ تو می آید. زیرا اورل، تو قطعا آن کار را انجام نداده ای. تویی که شریک بستر من بودی. آیا بهتر نبود که خود را نابینا می کردی؟ چنان که اودیب کرد؟ چرا نمی توانستی زبانت را ببری؟ خوب می دانم که دلت برای بوسه های من تنگ شده است. فکر می کنم از همه این حرف ها که بگذریم، جنسیت برای تو همانند یکی از اعضای حسی بود. مگر نه اورل؟ به هر حال این تو هستی که مدام درباره امیال نفسانی می نویسی. حال آنکه آنچه در سر داری در واقع لذت های عشق است. شاید هم باورت شده که چشم ها و گوش های تو بیشتر از جنسیت از آفرینش الهی برخوردار است. راستی فکر می‌کنی بعضی از اعضای بدن انسان از بعضی دیگر کمتر شامل مواهب الهی هستند؟ دفتر سوم. در کتاب سوم از زمانی نوشته‌ای که در مقام یک دانشجوی جوان به قرطانجا آمدی. حال و هوای شهوانی خطرناکی از تمام جهات مرا فرا گرفته بود. همانند دیگ جوشان یک ساحره. هنوز عاشق نشده بودم، اما در اشتیاق عشق می سوختم. هوسهایم را پنهان می کردم و از خودم عصبانی بودم، چون شوقم اندک بود. از شدت نیاز به عشق در جستجوی چیزی برآمدم که بتوانم بر آن عاشق بشوم. آنگاه مرا یافتی. از اقامتت در شهر یک سال بیشتر نگذشته بود که یکدیگر را ملاقات کردیم. من متولد اینجا بودم. هر دو 19 ساله بودیم. یادم میآید که با دو سه دانشجو زیر درخت انجیری نشسته بودم. تو از پیش با یکی از آنها آشنا بودی و به سوی ما آمدی. من در حالی که تشعشع آفتاب در چشمانم افتاده بود و اخم کرده بودم سرم را بالا کردم و به تو نگریستم. چه بسا این عمل را به نحوی انجام دادم که تو را مجذوب کردم. چون نگاهت را در نگاهم دوختی. آنگاه با بلا تکلیفی یکی دو بار به زمین خیره شدی و سپس بار دیگر چشمانم را جستجو کردی. تقریبا حس کردیم که گویی هر دوی من یک عمر با هم زیسته ایم. من در جا می دانستم که می توانم با تمام قلب و روحم به تو عشق بورزم. با وجود این نه وحشتی داشتم و نه حتی خوابش را می دیدم که این اتفاق همان شب رخ بدهد. چه بسا اگر حدس می زدم به هر دو کار قادر بودم. اینکه من با گروهی دانشجو بودم خود به خود عجیب نبود. اما تو با شگفتی متوجه شدی که من هم درست همانند یکی از آنها در بحث‌ها شرکت می‌کنم. و به محض آنکه هر دو نفرمان تنها شدیم، یکی از چیزهایی که با هم در موردش حرف زدیم همین بود. با دانشجویان ابتدا درباره ویرجیل بحث کردیم و سپس در مورد عشق و زندگی به طور کلی. به خاطر می آورم با اندکی شگفتی توجه کردی که چه راحت از عمل دیدو درباره عشق دفاع کردم. گویی با چشمانت از من پرسیدی آیا واقعا زنی می تواند آنچنان بر مردی عاشق شود که در صورت خیانت آن مرد خود را به هلاکت برساند؟ نمی دانم، چون درباره دیدو و آینیاس صحبت کردیم بود که تو ناگهان از من پرسیدی آیا تا کنون به روم رفتم یا چیز دیگر. به هر حال به نظر من پرسش عجیبی بود، بسیار عجیب، زیرا ما دو نفر که یکدیگر را نمی شناختیم. با وجود این تو می خواستی بدانی آیا من تا کنون به روم رفتم یا خیر. فکر می کنم برداشت من این بود که می خواستی سر صحبت را با من باز کنی، چون بلا فاصله گفتی که خود تو هم تا کنون به روم نرفته ای، اما قصد داری روزی بروی. و چون لحظه ای پیشتر داشتیم درباره دیدو حرف می زدیم، چنان بود که گویی با این پرسش من را به خود ملکه قرطانجا تبدیل کردی که آنجا نشسته. و چون من از این ملکه افسانه‌ای با حرارت دفاع کرده بودم، گویی می‌خواستی القا کنی که اگر من از آن تو بودم، دلت می‌خواست با هم به روم برویم و اگر می‌رفتیم، هرگز نمی‌گذاشتی سرنوشت دردناکی را که او داشت داشته باشم. آن زمان نمی‌دانستم که سال‌ها بعد ما دو نفر واقعاً به روم سفر خواهیم کرد. اما چنان بود که انگار رخت سفر بستن آینیاس از قرطانجه نقطه آغاز همه چیز بود. شاید باید بیافزایم که همین جا بود که همه چیز نیز به پایان رسید. همانند آینیاس، تو نیز رسالتی داشتی که از عشق در قرطانجه مهمتر بود. دست آخر من و تو بودیم که تنها زیر درخت انجیر نشسته بودیم. فکر می‌کنم همان دم و همان جا چیزی درباره ما دو نفر به وجود آمده بود که به نحوی دیگران را ترساند. چیزی محکم و نزدیک. تو گویی ما دو نفر توطئه‌گرانی پنهانی بودیم. آنگاه با من به اتاق کوچکم آمدی و شب را آنجا به سر بردی. 18 ماه بعد خداوند پسری به ما داد و ما جدا نشدنی بودیم تا آنکه مونیا یا پرهیزکاری ما را از هم جدا کرد و هر دوی ما را با زخمهای خونریز بر جای گذاشت. از همان آغاز زندگی ما دو نفر به شدت بر احساسات عمیق استوار بود، زیرا هر دو ونوس را دوست می داشتیم و گاه هر دو به یکسان مشتاق بودیم. اما اکنون وقتی خاطرات تو را می‌خوانم، احساس اندوهی مرا فرا می‌گیرد، چون می‌بینم آنچه که تو آن را هوای نفس می‌خوانی تنها چیزی بود که ما دو نفر را به هم پیوند می‌داد. چنین به نظر می‌آید که برای آنچه در جوانیت رخ داده با تعصبی بیش از حد پشیمان و نادم هستی و نیز برای تمام روزهای پیش از وقف کامل خودت به پرهیزکاری. آیا به راستی این ترس از خداوند متعال است یا تلاش برای نجات از تردیدها و ندامت‌های خودت؟ چه بسا دقیقاً دوستی عمیق ماست که تو را این چنین شرمنده کرده است. مردان زیادی هستند که از ایجاد دوستی با یک زن بیشتر ننگشان می‌آید تا سرسپردگیشان به داشتن رابطه خصوصی با او. در آن صورت همیشه می‌توانند به این عذر متوسل بشوند که داشتن رابطه خصوصی با او مانعی بوده برای برقراری یک دوستی صمیمی. متاسفانه هرچه بیشتر با دانش فلسفه آراسته می‌شوند، این واقعیت ملموس‌تر می‌شود. من بخش اعظم این را به مانوویان و افلاطونیان منسوب می‌کنم. به گمانم پس از مطالعه فایدون نگاه تو به من شکل دیگری یافت و خواندن فرفریوس هم به قضیه کمک زیادی نکرد. آه اورول، این همه مشاور و این همه دیدگاه. من اما تا وقتی مرا با نام حوا مورد خطاب قرار نداده بودی متوجه دردسر نشدم و این اتفاق تا به میلان نرفته بودیم رخ نداد. زمانی بود که هرچه از دستت برمی آمد می کردی تا به حلقه اطرافیان امبروسیوس بپیوندی. نوشته ای که در آن زمان روحت استوار و سرحال نبود. سراسر پوشیده از آبله، خود را به دست فلاکت سپرد و برای فروکش خارشش به لذت جسمانی پناه برد. اما اینها نیز کاملا بدون روح بودند، چون در غیر این صورت من بر آنها عاشق نمی شدم. حس می کردم دوست داشتن و دوست داشته شدن چه لذتی دارد. به ویژه آنگاه که می توانستم معشوق را جسمم مالک شدم و چنین بود که چشمه های عمیق دوستی را با هوس های شهوانی گلالوده کردم و درخشش شفاف آن با وسوسه های دوزخی تیره شد. پس پنهان نمی کنی اکنون چه اندازه و با چه شدتی از ونوس متنفری؟ اورول، هم او که شخصا پل جواهر نشان روح های تنها و وحشت زده ما بود. کار به همینجا ختم نمی شود. حالا دیگر از هر چه لذت جسمانی است منزجری. از آن هم بیشتر، فراتر. در ادامه ادعا می کنی که از خود حس ها هم متنفری. حقیقتاً که محجوب شده ای. واقعاً درک نمی کنم. چگونه می توانی اسرار ما را به سادگی با برچسب های هوس های شهوانی یا لذت های جسمانی به یک سو برانی؟ خب دست کم نمی‌فهمیدم تا آنکه در کتاب دهم خواندم که اکنون نه تنها از تمام حس‌ها که از هر آنچه میوه و شراب به روح ما عرضه می‌کند هم نفرت داری. اما هنوز این تمام ماجرا نیست. از اینجا شروع می‌کنی به خداوند فخر بفروشی که متوجه شده‌ای چه حد از تمام آفریده‌های او متنفری. بعد می‌گویی به این دلیل که با چشم جانت نوری را دیده‌ای. به هر حال من نمیتوانم حاضر جوابی ها و دست و پنجه قدرتمند تو را فراموش کنم. میبینم که راه خود را در میان دانشجویان الهیات مسیحی گم کرده ای. چه حرفه فلاکت باری. چگونه زیر دستان میتوانم به بزرگان ریاست کنند؟ چطور اثر میتواند داستان را تعریف کند؟ واقعا اثر چگونه خود رأسن باعث میشود که کار کرده اثر از بین برود؟ اورول، ما انسان آفریده شده ایم. به صورت زن و مرد هم خلق شده ایم. سیسرون در نوشتش درباره سن و سال چیزی میگوید که حاضر نیست جوانیش را با تمام نیرو و توان شیر و فیل عوض کند. ما نباید بکوشیم آن چیزی را که نیستیم زندگی کنیم. چون در آن صورت آیا خدا را به سخره نگرفته ایم؟ ما انسانیم اورول. ما باید نخست زندگی کنیم. پس آنگاه بله، آنگاه می توانیم فلسفه بافی کنیم. آیا من جز بدن یک زن برای تو چیز دیگری نبودم؟ خودت می‌دانی که این واقعیت ندارد. چگونه می‌توانی میان جسم و روح تفاوت قائل شوی؟ آیا این دخالت در کار آفرینش آفریدگار محسوب نمی‌شود؟ اوه بله، حتما می‌شود. پلنگ بی‌وفای من، آنگاه که جسم من در پنجه تو بود، روح مرا نیز می‌کاویدی. دوستی را به زیبایی هرچه تمام‌تر در کتاب چهارمت وصف می‌کنی. البته منظور دوستی میان مردانی است که در ذهن داری. با هم میگفتیم و میخندیدیم و همه در خدمت یکدیگر بودیم. گاه کتاب‌های خوب میخواندیم، گاه با هم شوخی میکردیم، گاه درگیر بحث و گفتگو میشدیم. به ندرت با هم اختلاف عقیده پیدا میکردیم. اما بر هم خشم نمیگرفتیم، بلکه بیشتر مانند زمانی بود که فردا با خودش اختلاف عقیده پیدا میکند. این نوع اختلاف عقیده ها تنها در مقام چاشنی توافق آرایی بود که معمولاً بر جمع حاکم بود. به یکدیگر می آموختیم و از هم یاد می گرفتیم. هرگاه کسی از ما غایب بود، چشم انتظارش بودیم. گاه با دلی دردمند و بازگشتش را با سرخوشی استقبال می کردیم. با این رفتار و علائمی مشابه، عشق میان دوستان می تواند از قلبی به قلب دیگر منتقل شود. از طریق حرکات صورت، کلام، نگاه و هزاران رفتار دوستانه دیگر که مانند جرقه هایی روح ما را به آتش می کشید و کثرت را به وحدت تبدیل می کرد. هنگامی که این عبارت را خواندم حس کردم که بلعیده شدم، یا بهتر است بگویم همزمان بلعیده شدم و در عین حال نشخوار شدم. آیا این کلمات به گونه یکسان به دوستی ما دو نفر کاربرد دار نبود؟ ما نیز با هم میگفتیم و میخندیدیم و هر دو یاور یکدیگر بودیم از طلوع تا غروب آفتاب. این ما بودیم که برای هم علائم پنهانی میفرستادیم. از قلبی به قلب دیگر، از طریق حرکات صورت، نگاه‌های دزدانه و هزاران رفتار دوستانه دیگر. حالا بدین میماند که گویی بهترین چیزهای زندگی توأم ما را گرفته ای و با جرأت آن را در حافظه حفظ کرده ای. آن نیز به شکل منزوی دوستی میان مردان. زمانی که زیر آن درخت انجیر با هم روبرو شدیم، این چنین چپاولگر نبودی. بی تردید در آن زمان هم دوستان بسیار داشتی، به گونه ای استثنایی زیاد. اما عشقی که بین ما جریان داشت از نوع دیگری بود. به همین دلیل من هرگز به دوستان مرد تو احساس رشک نمی کردم. میان ما جرقه ای برخاست که نه تنها روح من را به آتش کشید که جسم من را نیز سوزاند. در اظهار ندامت از عشق جسمانی ما هیچ کوتاهی نمی کنی. چنین باد. هرچند حتی از یاد می بری که من در عین حال بهترین دوست تو نیز بودم. گوی از برقراری رابطه دوستانه با یک زن در اعماق لجنزار فرو رفته ای. آخر من که تنها گوشت و خون نبودم. پس بزرگترین جرم تو این نبود که جسم زنی را دوست داشتی، چون بدین روال نه از دیگران بهتر بودی و نه بدتر. گناه نابخشودنی تو این بود که بر روح حوا نیز دل بسته بودی. اگر خود تو با چنین جدیت به درگاه خداوند متوسل نمی شدی که قلبت را بکاود، لزومی نداشت که من بخواهم مسائل فراموش شده را به یادت بیاورم. اگرچه از آن زمان که ما دستانمان را به دور هم حلقه می کردیم مدت زیادی گذشته است، اما بدان می ماند که گذاشته ای تا واقعیت همچون جانوری وحشی در میان اعترافات تو بتازد. بگذار بتازد اورل، بگذار تا سرمنزل مقصود و بر من بتازد. در اینجا آرامش می یابد، چون من تنها کسی هستم که واقعیت را می داند. حتما خدایی هم هست که ما را می شناسد. اگر چنین است تردید ندارم تمامی احسانی را که در حق هم کرده ایم جایی محفوظ داشته است و زبانم لال اگر وجود نداشته باشد. ای روح همزاد قدیمی من، در آن صورت هیچ کسی در کل جهان نیست که بهتر از من و تو هم دیگر را بشناسد. اگرچه تو همان گونه جسم و روح خود را به من بخشیدی که من روح و جسمم را وقف تو کردم. هر جا تو حضور داشتی من هم بودم و هر جا من بودم می‌خواستی که آنجا حضور داشته باشی. سپس نخست مادری میان ما پیدا شد و سپس مانویان و افلاطونیان و سرانجام تو الهیات مسیحی و پرهیزگاری را حایل میان ما کردی و بدین سان بود که تو مسافتی به مراتب طولانی تر از آنچه آینیاس از دیدو پیموده بود برای جدایی از من در نوردیدی. باشد که خداوند الطافش را شامل خطاهایت کند. آیا من و تو دو نیمه جسمی نبودیم که به هم متصل شده بود؟ بعد ایزدی مقتدر از میان رودخانه برمیخیزد که به نظر میرسد حکم رابطه میان یک بره رودخانه را با بره دیگر دارد. خیر، من چنین خدایی را باور ندارم، عالی جناب. این نکته ایست که من به تفصیل با کشیش در قرتانجه به بحث گذاشتم. او میداند که زمانی من با مردی زندگی میکردم، اما نمیداند که آن مرد تو هستی. بنابراین آیا آنگاه که او صبحی با کتاب اعترافات تو به دیدن من آمد، به صحنه ای از یک تراژدی نمینمود؟ نکند خود تو به او سفارش داده بودی؟ آیا به یاد میآوری چگونه غنچه ها را پیش از آن که بشکفند نوازش میکردی؟ چگونه از چیدن من لذت میبردی؟ چگونه عطر مرا به مشام جان مینوشیدی و از وجود من تغذیه میکردی؟ بعد ترکم کردی و مرا به بهای رستگاری روحت فروختی. شگفتا از این همه بیوفایی. چه گناهی اورل عزیز. نه، من به خدایی که از آدم قربانی میخواهد باور ندارم. من به خدایی که زندگی زنی را برباد میدهد تا روح مردی را رستگار کند ایمان ندارم. دفتر چهارم. چندی بعد با پسر کوچکمان که 2 ساله بود به تاگاسته زادگاه تو سفر کردیم، همانجا که به آموزش علم بیان پرداختی. در اواخر کتاب سوم نوشته ای دست بر قضا در اینجا من بخشهایی را حذف می‌کنم، زیرا شتاب دارم که هرچه زودتر به نکاتی که برای اعتراف به تو مهمتر است برسم. در این حال چیزهای زیادی را فراموش کردم. اما حتما فراموش نکرده ای برای مونیکا چقدر دشوار بود که تو به همراه آده اوتادوس کوچولو و من در خانه او زندگی کنی. همان زمان بود که من احساس کردم رابطه تو و مونیکا را بندهایی ورای وابستگی های مادر و پسر به هم پیوند می دهد. می دانی من در مورد رویاهای مونیکا برداشتای خود را داشتم. خواب دیده بود که روی شاخه درختی ایستاده است و مرد جوانی به سوی او میآید. مردی که سرشار از شور و شوق است. به او لبخند میزند. حال آنکه مونیکا غرق در اندوه آنجا ایستاده است. مرد جوان از او میپرسد چرا اندوهگین است و هر روز اشک میریزد. مرد چنین کرد، به گونه ای که در رویاها اتفاق میافتد. قصد پرسش نداشت، بلکه میخواست که چیزی را نشان بدهد. مونیکا پاسخ میدهد چون پسرش گم شده اندوهگین است. بعد مرد جوان از او خواست نگران نباشد و به دوروبرش بنگرد. آنگاه متوجه خواهد شد هر جا که او هست پسرش نیز هست. سپس مونیکا به بالا نگریست و دید که من نیز در بالای آن شاخه ایستادم. اورل، تو این رویا را چنان بازگو میکنی که گویی قضیه در ذهن خودت. اورل، تو این رویا را به گونه‌ای بازگو می‌کنی که گویی قضیه در ذهن خود تو وضوح بیشتری دارد. هر جا که تو هستی، او نیز هست. پس تو و مونیکا، مادر و پسر، بر روی یک شاخه درخت ایستاده اید. شاید در اصل اینجا تلویحاً اشاره‌ای به مذهب وجود دارد. هرچند حالا به نظر می‌رسد که چیزهای بیشتری را در آن می‌بینی. آیا قاعده بر این نیست که مرد پدر و مادرش را ترک کند، زنی اختیار کند و 2 نفر به 1 روح در 2 تن تبدیل بشوند؟ اما او خودش را حایل میان ما کرد و هم او بود که سرانجام برنده این جدال 2 نفره شد. بدون تردید او زن قدرتمندی بود با جاه طلبی های بسیار برای خودش و پسرش. اما بگذار قدری به جلوتر جهش کنیم. کتاب 9. آنجا از سوگواریت زمانی که مونیکا در اوستیا مرد نوشته ای. تو گویی تمام زندگیم شرح شرح شد، چون زندگی من و او در یک ذات یگانه تبدیل شده بود. اورل، واقعا که از خودت شرمت نمی آید؟ اودیف و یوکاستا را به کلی از یاد برده ای؟ خب او خود را کور کرد و تو هم آرزو داشتی می توانستی خود را اخته کنی. چه بسا هر دو به یک نتیجه می رسن. جنون آنی شاعرانه اورل. گهگاه بد نیست که آدم واقعیت را با اندکی طنز بیان کند. با وجود این در آن زمان چنین به نظر می آمد خلایی در زندگی خود حس کردی و به دنبال من فرستادی. زمان زیادی نینجامید که خداوند را جایگزین مادر خود کنی. به نظر می رسید پس از رفتن او خداوند تنها چیزی بود که برای تو باقی مانده بود، یک مادر جدید، زیرا از ابتدا مونیکا به جای خداوند با تو بود و اکنون به نظر می رسید که خدا را به جای او با خود داری. اول این او بود که خود را میان ما قرار داد و بعدن خدای عیسی ناصری بود که این جایگاه را پر کرد. بارها و بارها از خودم پرسیدم آیا واقعا این مادر خود تو نبود که قدرت دوست داشتن زنی را از تو رو بود؟ آیا به این دلیل نبود که چون مرا دوست داشتی مونیکا از ابتدا از زندگی در یک خانه و غذا خوردن بر یک سفره با تو اکراه داشت؟ کتاب سوم اورول. و نیز به همین خاطر نبود که او سراسیمه به میلان رفت تا تو را زن بدهد؟ کتاب ششم. و آیا دقیقاً به همین سبب نبود که وقتی از این ازدواج برنامه ریزی شده نتیجه‌ای حاصل نشد، سرانجام پرهیزکاری را برگزیدی؟ پس از عبور از روی رودخانه آرنو با دستی مهربان بر شانه‌ام مرا از رفتن باز داشتی و خواهش کردی اجازه بدهم موهایم را ببویی. گفتی زندگی بس کوتاه است. اورول، چرا این حرفها را به زبان آوردی و چرا خواستی موی مرا ببویی؟ می‌خواستی چه عهدی ببندی؟ تا آغاز کتاب چهارم به من اشاره‌ای نمی‌کنی. نوشته‌ای در آن سالها زنی داشتم که با من زندگی می‌کرد، اما نه بنابر آنچه که به آن ازدواج قانونی می‌گویند. او طعمه احساسات نامتعادل و لجام گسیخته من شد، اما فقط هم او بود و همچون یک همسر قانونی به او وفادار ماندم. وقتی این بخش را درباره احساسات نامتعادل و لجام گسیخته تو خواندم، بی اختیار قاه قاه خندیدم، چون احساسات تو به زعم من هم متعادل بود و هم رام. این را صمیمانه میگویم، به علاوه متداوم هم بود، هرچند گاه درخشش آن از مواقع دیگر کمتر میشد. از آن گذشته من قطعا تومه نبودم. همان گونه که خود تو اشاره کردی، ما همچون یک زوج قانونی زندگی می کردیم، با یک تفاوت اساسی، و آن این بود که ما بدون دخالت پدر و مادرمان با هم پیوند بستیم. اگر مرا دوست نمی داشتی، بدون تردید حتما زنان دیگری را برمی گزیدی یا به مکانهای آنچنانی سر می زدی. ما زوجی قانونی نبودیم و اگر معشوق دیگری به جای من می گرفتی، برای همه قابل درک بود. اما تنها چیزی که میان ما حایل بود مونیکا بود، و پس از آن وجدان ناآرامی که مدام به تو هی می زد که پیوند عشق ما را چنان محکم بسته ای که ممکن است مانعی در راه رستگاری روحت باشد. سپس از کلاودیوس نوشته ای که از تب مرد. بدبخت بودم و هر روحی با عشق به کسی وابسته باشد که هلاک شود بدبخت است. به نحو فلاکتباری از زندگی بیزار بودم و در این حال از مرگ هم وحشت داشتم. سپس می افزایی با خود روحی در همشکسته و خونریز را حمل می کردم، اما جایی برای آسایش آن نمی یافتم. نه در باغ‌های باصفا، نه در بازی و ترانه‌خوانی، نه در بوییدن شمیم گل‌ها، نه در میهمانی‌های باشکوه، نه در لذت‌های جسمانی و نه حتی در کتاب و شعر. من این زمان را خوب به یاد می‌آورم، چون برای هیچ یک از ما آسان نبود. با وجود این، در تمام این مدت ما همدیگر را داشتیم و اکنون که دوستت از بین رفته بود، من تنها مایه تسلیت بودم و بر این باورم که همان زمان بود که به جستجوی جدی حقیقت پرداختی، حقیقتی که بتواند روحت را از چیزهای فانی نجات بدهد. به تو گفتم نزدیک من بمان، زندگی بس کوتاه است و اطمینانی نیست که برای روح‌های شکننده ما ابدیتی وجود داشته باشد، چه بسا این تنها زندگی ما باشد. اورول، تو هرگز به چنین چیزی باور نیاوردی، ذهنت را میکاویدی تا بتواند برای روحت ابدیتی بیابد. رستگاری روحت از دوزخ، از نجات روح من برایت اهمیت بیشتری داشت. بدین ترتیب تاگاسته را ترک کردیم و به قرطانجه بازگشتیم. من از شادی در پوست خود نمی گنجیدم، زیرا همخانه بودن با مونیکا برای ما زندگی مناسبی نبود. نوشته روزها آمدند و سپری شدند و هر روزی که می گذشت امید تازه و عقاید جدیدتری به من می داد، و به این ترتیب به لطف همان لذتهای پیشین رفته رفته خودم را باز یافتم. اما تخمی کاشته شده بود و شوق حرارتی جدید بر تو غالب شده بود. عجیب است که درباره آدئوتادوس چیز بیشتری نمی نویسی. هرچند آنجا که به همان لذت‌های پیشین اشاره می‌کنی، چه بسا اشاره‌ای به او داری. دفتر پنجم. در کتاب پنجم درباره سفر از قرطانجه به روم نوشته‌ای: مادرم از رفتنم بسیار افسرده شد و مرا تا ساحل دریا دنبال کرد. سخت کوشید تا مرا از رفتن باز دارد. تقاضایش این بود که یا همراه او به زادگاه هم بروم یا او را همراه خود ببرم. اورول، یادت می آید چه حقی به او زدیم؟ او را به کلیسای سیپریان بردی تا شب را آنجا بگذراند. آنگاه در دل تیره شب لنگر برداشتیم، من و تو و آدئوتادوس کوچولو. در این زمان او 11 سال داشت. به یاد می آورم که سر به سرم گذاشتی و گفتی که ملکه قرطانجه با آینیاس به روم می رود، و زمانی که از قرطانجه دور شدیم، به راستی احساس یک دیدوی رهایی یافته را داشتم. به یاد آن پرسش عجیبی که نزدیک به 10 سال پیش از من کردی افتادم: آیا تا به حال به روم رفته ای؟ چقدر مطمئن بودم کاری که انجام می دهیم درست است. اگر قرار بود ما هم آینده ای داشته باشیم می بایست به گونه خود را از مونیکا می گسستیم. آنگاه تب کردی، اما من تیمارت کردم و برایت دعا کردم. به یاد می آورم که تا چه حد از مرگ وحشت داشتی. پی در پی می پرسیدی آیا کارم تمام است؟ آیا از دست رفتم؟ هنوز برای رستگاری روح خود راهی نیافته بودی. نوشته ای تب بالا رفت و من با مرگ و از هلاکت فاصله ای نداشتم. واقعا اگر همان زمان جان به جان آفرین تسلیم می کردم کجا می رفتم؟ آری، به قعر دوزخ و عذابی که اعمالم بر حسب فرمان برحق تو مستحق آن بود. پناه به خدا می برم اورل، آخر اینها چیست جز تحریف و افسانه پردازی؟ تویی که چنان به جد داستانهای ایزد افسانه‌ای را به سخره می گرفتی، همچنان به خداوند خشمگینی باور داری که اعمال بنده هایش را تا ابدیت جزا می دهد و به عذاب علیم گرفتار می کند؟ جای بسی خوشبختی است وقتی در آن اتاقک در روم بیدار افتاده بودی به او باور نداشتی. فقط بی نهایت خوف داشتی مبادا روحت به عذاب ابدی دچار شود و این من بودم که باید وحشت تو را تسکین می دادم و با جملاتی از فلسفه رواقیون آرامت می کردم. ما همچنین از نصرانی ها و امید مسیحیت صحبت کردیم، لیکن هیچ یک از ما حتی به باور این آموزش های سوختن در آتش و عذاب علیم ابدی هم نزدیک نشدیم. ما فرهیخته تر از آن بودیم. آیا این روزها استاد سلطنتی علم بیان چنین عمل می کند؟ باور دارد که تا چند سال دیگر از قف هیپورگیوس در فردوس پرسعادت خدایش مقامی امن می‌یابد، در حالی که فلوریا آملیا چون هنوز رضایت نداده تا غسل تعمید بیابد برای همیشه در آتش دوزخ می سوزد و به عذاب علیم گرفتار می شود. خیر عالی جناب، شما باید به سرعت این روش آموزش را توجیه بفرمایید. در غیر این صورت من حتی اندکی هم نگران تعمید بیشتر مردم و رشد کلیسای جهانی نیستم. ما هر دو به خوبی از فساد سیاسی که جامعه ما اخیراً گرفتارش شده آگاهیم. پس لابد نباید شگفت زده بشویم که عادتها و باورها نیز دچار فساد مشابهی بشوند. به زودی بهبود یافتی. فراموش نکردم چون تب به ناگاه قطع شد و چند لحظه بعد سرپا بودی. بعد برای گردشی با هم به شهر رفتیم، من و تو. پس از آن چند ماهی به تدریس علم بیان پرداختی و همزمان با شرکت در بحث و گفتگو با آن فیلسوف‌هایی که به اعضای آکادمی افلاطون معروف بودند تغذیه روحی می کردی. من همیشه اجازه داشتم تو را همراهی کنم، به خصوص زمانی که قصد ملاقات با افراد جدید را داشتی. فخر می فروختی، مغرور، همچون یک فاتح که مرا در کنار خود داشتی. نه به علت آن که مرا انتخاب کرده بودی، بلکه بیشتر به سبب آن که من تو را برگزیده بودم. پس از این زمان بود که به مقام مدرس سلطنتی فن معانی و بیان در میلان منصوب شدی. سفر به آنجا تجربه بی‌نظیری بود و چه بسا بتوانیم آن را غنی‌ترین ساعاتی که با همدیگر گذراندیم بدانیم. آیا آن روز دلانگیز پاییز را به یاد داری که با هم برای گردش به خیابان کلیسا رفتیم؟ تو، من و آدئوتادوس و گروهی از دوستانمان اورل و آن گروهی که پیشتر نمی شناختیم، جمع انبوهی بودیم. آنگاه به شهر قدیمی فلورنتینا که پادگانی نظامی داشت و در ساحل رودخانه آرنو بود رسیدیم. به یاد می آوری چگونه ایستادیم و به کوههای برف پوشیده‌ای که از لابلای درختان پیدا شده بود اشاره کردیم؟ اورل، تو فقط دیدگاه ها را به یاد می آوری. نمی توانی دست کم برخی از تجربه های واقعی را هم به خاطر بیاوری؟ چند لحظه بعد از رودخانه عبور کردیم. هنوز روی پل بودیم که از پشت سر به سوی من آمدی. با چند نفر از مردها گرم بحث و گفتگو بودی که ناگهان به من رسیدی. دستت را روی شانه‌ام حس کردم. سپس به نرمی مرا به سوی خود کشیدی و در گوشم زمزمه کردی: فلوریا، زندگی بسیار کوتاه است. بعد مچم را در چنگ گرفتی و آن را به شدت فشردی، گویی در آن حال مصمم بودی که هرگز نمی‌خواهی این لحظه را از یاد ببری. همانجا بود که پرسیدی می توانی موهایم را ببویی؟ که بوییدی. لحظه‌ای که موهای بلندم را گشودی تا عطر آن را ببویی، نفست را روی گردنم حس کردم. انگار می‌خواستی تمام وجود مرا به درون خود استشمام کنی، گویی که جای من درون وجود تو بود. چنین بود که می‌خواستی به من حالی کنی، برای همیشه از آن تو خواهم بود، چون روح‌های من در هم آمیخته بود. این پیش از آن بود که مونیکا به میلان بیاید، پیش از آن برنامه‌های خسته کننده ازدواج و پیش از آن که متأهلین مسیحی را ملاقات کنی. از خفه گرامی، پس نیا بگو که آنچه بر روی پل رودخانه آرنو رخ داد نتیجه امیال نفسانی و تسلیم نفس شدن بود. آن روز افراد بسیاری به ما مینگریستند و احتمالاً همین ویژگی خاص است که سبب شده من آن را چنین واضح به یاد بیاورم. آنجا بر روی آن پل ناگهان کاری کردی که می‌دانستی برای من ارزش زیادی دارد. به گمان من این حرکت بیان عمیق پذیرش این واقعیت بود که من زن زندگی تو هستم، هرچند بنابر قانون همسر تو نبودم. در این حال من معتقدم که می‌توانست بیان گونه‌ای رهایی باشد، زیرا سرانجام ما موفق شده بودیم به راحتی در سرزمینی حرکت کنیم که بسیار از مونیکا دور بود. آیا هر یک از ما به نحوی یک فراری نبودیم؟ سالهای بسیار از زمانی که ما دو نفر با هم در ایتالیا زندگی کردیم گذشته و حوادث بسیاری در این فاصله رخ داده. اما آیا این واقعیت که نبودن شمیم موی من در لحظه‌ای که با هم عازم گردشی در ییلاق بودیم و به من و تو لذت می‌داد سبب می‌شود که خداوند تو را، آری تو را، مورد غضب قرار دهد؟ آیا برای جبران گناهانی از این دست بود که اجازه داد تنها فرزندش به صلیب میخکوب شود؟ من و تو هم در آن سفر فرزندی داشتیم که دوروبر پدر و مادرش جست و خیز می‌کرد، اما مصلوب شدن به خاطر عشق، به خاطر رستگاری روح خود توست که آرزو می‌کنم ای کاش خداوند تو هم قابلیت طنزی را که پیش از ملاقات با متأهلین داشتی کسب کرده باشد. در این صورت طنز او هم باید از تو تلخ‌تر باشد، وگرنه ممکن است تصور کند که روح تو پس از آن گردش روی رودخانه آرنو با من چنان فاسد شده باشد که قابل رستگاری نیست. عالی جناب، بنابر قاعده هر جا عقل و خرد بیشتر باشد عشق محل کمتری از اعراب دارد. در سوی دیگر رودخانه از کنار تعدادی دستفروش گذشتیم. من کنار یکی از آنها ایستادم تا به نگین کندکاری شده زیبایی بنگرم. تو آن را برایم خرید یا اکنون در این لحظه با آن در دستم نشستم. به سختی آن را در مشت می فشارم. باشد که خداوند مرا برای در دست نگه داشتن چیزی جسمانی ببخشاید. چه کنم؟ این تنها چیزی است که دارم. هنوز نوری را با دیده جان ندیدم. در همین مقال نه چیزی ماورای طبیعت دیدم و نه صداهایی شنیدم. از این رو من هنوز زن ساده‌ای هستم. برای تو جز موفقیت در رستگاری روحت آرزوی دیگری ندارم. اما زندگی بسیار کوتاه است و من چه بسیار کم می‌دانم. آمدیم و بهشتی بالای سر ما نبود اورل. بیا فرض کنیم این زندگی تنها چیزی است که برایش آفریده شده‌ایم. در آن صورت ای کاش روح‌های ما تا ابد بر بالای رودخانه آرنو در پرواز بماند. آخر مگر در فلورنتینا نبود که فلوریا شکوفا شد؟ و آیا در شعاع غروب آفتاب بر فراز آرنو نبود که پیشانی اورل با نور طلایی درخشید؟